کار بشه و این دیگه سپر دفاعی شما در خارج از کشور در محدوده سنی میشین، چون با هر سنی شما بر بخورید اولین اتهام بر کسی که به شما بزنن هازا شیعیون یا تو پست صحابه، این اولین برپسو بر شما. و لذا قضیه لن یه کتابی که من دیروزم عرض کردم که من آوردم که آقایان این را مگر بتونن دوستان تهیه کنن، این کتاب مفهوم و لعن و سب، کتاب خوبیه الحق و الانسان. من به دقت از اول تا آخر این کتاب رو دیدم، مال مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام هم هست. البته اگر برادران مسئول تقاضا کنن اینا رو رایگان در اختیار رفقا قرار میدن. البته اینا حدود 30-40 تا جزوه اینطوری دارند و رایگان به تمام دنیا میفرستن. اگر بتونن برادر مدرم و دیگر عزیزان یک دوره کاملی از جزوات مجمع جهانی رایگان هست بگیرند و بعضی هایی که هست مثل قضیه عدالت و صحابه رو مستقل دارن، مفهوم لن رو آقایان مستقل دارن و بعضی از جزوات دیگرشون من مطالعه کردم به 70% خوب هست. ولی اگر همون محاضراتون فل اعتقادات آقای میلانی رو بگیرن، بحث هایی که آقای میلانی کرده از این جامعه تره، ولی مفهوم لن آقای میلانی کار نکرده. نه الان اشکالی هم نداره بحث لن رو ندیدم، من ندیدم بحث لن رو. من اولین دفعه در مجله تراسنا که دیروز مازوش که دادم خدمت عزیزان اونجا دارد و دومین جایی که دیدم خوب علمی وارد شده. یه دفعه اشکالات منبری بخوام بریم بالای منبر حرف بزنیم، نه مؤاخذه‌ای نه انتقادی نه مناقشه‌ای هست و خیلی راحت میشه از خیلی از این کتاب ها در آورد. ولی بحثی که انسان بتونه با یک عالم سنیه، با یک دانشجو، با یک استادی بخواد بحث کنه و متقاعد کنه، خوبه این کتاب. بحث پنجم بحث توسل هست، چهارم هست کردم بحث قضیه لعن، قضیه لعن علا ذوق کتاب و سنه. خب مثلا ایشون یک آماری داره، حالا شاید اگر دوستانم نتونستن تهیه بکنن، ایشون آمده تمام آیاتی که در رابطه با برای شما عرض کنم چیز هست، آیات قرآنی رو آورده، یک آمار خیلی قشنگی داده و بعد ایشون از کتاب موسوعت اطراف الحدیث نبوی در ماده لعنه ایشان میگه قریب 300 عنوان حدیث نبوی داریم که مصدر به کلمه لعنه هست، 300 روایت. البته من بعید میدونم آقایان این کتاب رو دیده باشم، کتاب موسوعت اطراف الحدیث نبوی در 12 جلد چاپ شد، در حقیقت شبیه معجم المفهرس قرآن هست که آمده تمام معجم المفهرس اینطوری نها، معجم المفهرسی که بعد اول حدیث ها را ایشون تیز کرده، حدود نزدیک 35 یا 40 دوره کتاب روایی اهل سنت رو آمده موضوع بندی، یعنی فهرست برداری الفبایی کرده. مثلا شما دنبالی نزدید که مثلا لعن رسول الله، کلمه لعن رو میگیرید، تمام روایاتی که اولش لعن رسول الله هست همه رو آورده با آدرس دقیق. کتاب خوبیه ولی چون استقبال نشد بعدن دیگه این کتاب مصادف بود با آمدن نرم‌افزارها به میدان، این کتاب تقریبا همون چاپ اولش تقریبا بایکوت شد دیگه فروش نرفت. بحث پنجم بحث توسل هست. نه نه محسن مال کتاب های چیز یا 12 جلده، مال برایشان بیروت نوشتن، لبنان نوشتن، اما دقیقه لبنان هست یا سوریه، لحظینه هست به صورت گروهی نوشتن. ما در اون ترون 5 سال قبل بود اولین دفعه که نمایشگاه بین المللی کتاب آمد، اینو ما تهیه کردیم. بله بحث پنجم بحث توسل هست، این هم باز به عنوان یک حربه هست بر علیه شیعه که این از سوغات آقای ابن تیمیه هست که آمد بحث توسل را به عنوان ملاک شرک قرار داد. شالا اگر من فرصت کنم که دومین بحثی که ابن تیمیه در کتاباش مطرح کرده و محمد بن عبدالوهاب مجدد افکار وهابیت آمد این رو زنده کرد و گفتن و فتوا دادن کسی اگر توسل به غیر خدا داشته باشد فهوه مشرک محدور الدم هست و اموالش متاثره میشه، اینها بودن که میگن توسل به خدای عالم فقط جایز هست، توسل به غیر خدا شرک هست و یک نوع بت‌پرستی هست، همون کاری که بت‌ها میکردن لیقربونا الالله زلفا، شما هم نسبت به انبیا و ائمه همین برنامه را دارید. در این زمینه من یه چند تا کتابیه که رو من توصیه می کنم دوستان اینها را حتما تهیه کنن. یک کتابی مخالف اصل وهابیه للکتاب للقرآن و سنه، مخالف اصل وهابیه للقرآن و سنه که نویسندش آقای عمر عبدالسلام که اول خودش سنی و وهابی بوده و شیعه شده و از تمام فقه فن وهابیت کاملا آگاهی داره. این کتاب با این صغر حجمش نکات خیلی زیبایی داره، خیلی ظریف و همش هم مستند. بعد یک کتابی هم هست به نام الوهابیه، این شاب خارجه، مال بیروت هست، دارالهلال بیروت، ولی من گمان میکنم موجم عقائدی این کتاب رو داره، سیدی موجم عقائدی داره. کتاب دیگری هم که از خیلی فشرده و ساندویجی که آیان داشته باشن یا تلخیص کنن، کتاب الوهابیه که صورت حل حقیقیه، این رو تشکیلات آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه چاپ کردن که اگر این رو اگر تقاضا کنن میتونن پیشه تا رایگان در اختیار دوستان قرار بدن اگر چاپش تمام نشده باشه، که این کتاب با این سگر حجمش اصاره حرفه های وهابی ها رو آورده. فقط کتابی دارن آقای محمد جواد مغنیه، خدا روحشون رو شاد کنه و ایشون هم استادی به گردن ما دارد و ایشون در سال 49-50 چگون بودن، اما بحث اعتقادات اینا که مطرح می کردن ما افتخار داشتیم در خدمتشون بودیم، همون مؤلف کتاب فی ظلال نهج البلاغه و الحد، همون روش و اسلوبی رو داشت که امام موسی صدر داشتن، با هم بودن و آدم ملائیه. کتابی دارد حاضهی هیل و حاویه عربیش هست، صدونم تو کتابخانم پیدا نکردم، صبح این فارسیش رو پیدا کردم، این از آیین وهابیت. ایشون هم خیلی علمی وارد شده و خوب کار کرده و نقاط ضعف وهابیت رو قشنگ گرفته، وهابیت رو با خوارج مقارنه کرده، خیلی عالی و شیرین. آقا عقیده وهابیت این، عقیده خوارج هم اینه، همش مدرک داده، اینها اینطور میگن خوارج هم اینطور میگن، اینها این عقیده را دارن خوارج هم این عقیده را دارن. بعد یک کتابی هم که خود حاجی سبحانی دارن از غیر از اون آیین وهابیتشون، این هم اگر آقایان تهیه کنن، مع الوهابیین فی خطتهم و عقائدهم. بله دلیدم ترجمه رو، یعنی همین ترجمه شده. بله این هم با این صغر حجمش خوب هست، ولی من به دوستان توصیه میکنم این کتاب مرحوم چیز رو حتما ببینم. بله دارم، مفصل دارم، از آن خود آقای سبحانی کتاب مستقلی داره، از توسل دارن علا زوء الکتاب و سنه، حدود یک تقریبا 90 صفحه هست، خیلی قشنگ وارد شدیشون هم، دارن کتاب خوبیه. بحث در باره توسل، الان بنده خودم شاید متجاوز از 40 کتاب دارم در رد وهابیت بحث توسل رو کردن، ولی این کتابی که من عرض کردم، این عمر عبدالسلام قشنگ وارد شده، یعنی خودش قبلا سنی بوده و تمام سلاخ سنبه های اونا هم بلد بوده و آمده شیعه شده و شیعه خوبم شده، یعنی که من عرض کردم یه بولتین کتاب بوده. بحث دیگری که وهابیت دارن، بحث شفاعت هست. تا اینا معتقدن اگر کسی معتقد باشد یه مثلا یا رسول الله شفع لی عند الله، این شرک است و در بعضی از موارد فتوا به ارتدادش و قتلش دادن. یعنی فقط ما میتونیم بگیم اللهم شفع لی نبیت، از خدا باید بخواهیم ما، یعنی بریم سراغ خدا بگیم خدا یا تو بیا پیغمبر رو برای ما شفیع قرار بده. من در یکی از این جلسات بودم، مثلا یک کسی که مثلا میخواد پیش مثلا رئیس جمهور بره، مثلا بر اول رئیس جمهور ببینه آقا شما به رئیس دفترش بگو اجازه ده من بیام پیش شما. عقل نمیپذیره. وقتی من رفتم پیش رئیس جمهور، رسیدم اونجا، میگم آقا شما دستور بدید که این رئیس دفتر تو ما رو روانه خوب، من رفتم داخل. اگر واقعا من رفتم پیش خدا، یعنی اینقدر نزدیکم که با خدا دارم حرف میزنم، اون دیگه تو معنا ندارد اللهم شفع لی نبیت. بله، ما به خاطر بعضی از گناهان و معاصی اون دوری معنوی بین ما با خدا حاصل شده و ما میریم پیش خدا. نبی گرامی از باب وبتغوا الیه الوسیله، آیه قرآن هست، وبتغوا الیه الوسیله، از حضرت میخواهیم شفاعت کند. این فاصله هایی که ایجاد شده در اثر گناه، عوامل این فاصله ها برداشته بشه، ما به خدای عالم نزدیک بشیم و برسیم به خدا. وقتی ما رسیدیم به خدای عالم، دوباره بیایم دور بزنیم از دم در برگردیم، این عقل خیلی غیر عقلاییه. نه، این ها دیگه اینی که ما اولا وقتا قویده این وسیله شامل بیش از 10 تا روایت داریم، روایات صحیح هم داریم که از اون نحنل وسیله، نحنل وسیله، و اضافه این همه دعاهایی که ما داریم و اضافه بر این حتی خود صحیح بخاری صراحت داره از خود آقای عمر ابن الخطاب نقل می کند که کنا نتوسل به محمد الالله صلی الله علیه و آله و سلم. حالا اگر آقایانم خواسته باشن این رو هم چیز کنن، من این رو در همون بحثهایی که ما بای شیخ محمد جمیل زینو داشتیم همین رو من آوردم، همین عبارتی که ایشون کتابی که برای من فرستاده بود، بله ایشون اونجا این رو مطرح کرده بود. بله، حالا من قبل از اینکه این رو بیارم، بله این هست، ان انس رضی الله عنه ان عمر بن الخطاب کان اذا قهتو استسقا بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا. این برای صحیح بخاری ها، مال کافی و بهار الانوار نیست، از زبان آقای عمر بن الخطاب هم هست. كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا و انا نتوسل اليك بامر نبينا. این رو برای شما عرض کنم، صفحش رو هم که آقایان بخواهند، صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 209، این 8 جلدی که من خودم دارم، اینو قبول دارن، همشون قبول دارن این روایت رو، اصلا خود وهابیت هم قبول دارن. و فرقی که دارن اینا، ما هم قشنگ دقت کنم یک نکته ظریفی اینجا، که اینها معتقدن توسل به مرده حرامه و شرکه، توسل به زنده را جایز میدانن، از اونم به خاطر اینکه روایت که باشون رو گرفته. چون من این قضیه هم بعد نیست دوستان داشته باشن، اولین جمعه ماه رمضان بود، ما نماز عصر که مسجد نبوی ما خواندیم، چون یک جوانی طرف سمت شب من نشسته شروع شد من نصیحت کردن، آقا شما دست از شرک بردارید، خلاصه پشیمان میشید، خلاصه یک روزی کش باز میکنید در قیامت در داخل جهنم راه فراستم. خیلی این واقعا مشتقانه داشت نصیحت میکرد من، یعنی من برام مغرض بود خالصا لوجه الله داره ما رو موعظه میکنه. خب بعضی از این یه حالت به قول خشم دارند و یک حالت پرخاشگری دارند، ولی این نه. بعد گفتم که برادر شما از کجا فهمید که من مشرک هستم یا اعمال من؟ خب از این نمازی که خواندی، چون من نماز رو که داشتم بعد از چیز میخواندم قول دستم رو انداخته بودم، تو لباسم تنم نبود. اونجا که ما میدونم معمولمون لباس عرقی میبوشیم بدن که بیشتر بتونیم با اونها کنار بیاییم. گفتم خب شما از کجا فهمیده که ما مشرک بود؟ برای شما متوسل پیغمبر میشید، چنین اسلام میکنه میبوسید و توسل به انبیا شرکه. گفتم آیا این آیه قرآن که برادران حضرت یوسف میان پیش پدر یا ابانا استغفر لنا و حضرت یعقوب هم گفت سوف استغفر لکم، آیا برادران حضرت یوسف مشرک بودن؟ گفت این مربوط به زمان حیات هست و مربوط به برزخ نیست. گفتم شما بفرمایید که مراد از برزخ چیه؟ اون وقتی که برزخ رفت مردن رفتن دیگه هیچ قدرتی ندارن برای وساطت مردم با خدا. گفتم برادر پیغمبر مقامش بالاتره یا شهدا مقامشون بالاتره؟ گفت پیغمبر. گفتم قرآن داره میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا هم احیا و هم در ازم یرزقون. وقتی شهدا زنده هستن خب حاضی حیاتون برزخیه، این حیات حیات برزخیه است. گفتم حیات برزخیه مال شهدا هست یا عموم مؤمنین؟ گفت خاصتون به شهدا. گفتم بفرمایید این آیه را و حاق آل فرعون العظام یا یعرضون علیهم العذاب قداتا و عشیان، و آل فرعون عذاب را در برزخ صبحگاهان و سر گاهان عرضه می داریم، ما که مؤمن نبودن. حالانکه این رو من گفتیم هفتش نفرم داشتن تماشا می کردن. به این دار که رسید پا شد انتا مشرک انتا مشرک انتا مشرک، از جلسه رفت بیرون. بعد یه پیرمردی از دور حرفای ما را گوش می کردم آمد جلو، گفت که شما ها اصلا قرآن بلد نیستید، قرآن نمی خوانید، تفسیر بلد نیستید شما ها. گفت آقا مراد شما چیه؟ گفت شما این آیه قرآن رو تفسیرش چی میگید؟ از طیبات به طیبین و خبیثات به خبیثین. اونم خب النساء الخبیثات للرجال الخبیثین و النساء الخبیثات للرجال و طیبات به طیبین. گفت شما چرا عایشه رو لعن میکنید؟ مگر عایشه زن پیغمبر نبود؟ پیغمبر مگر طیب نبود؟ گفتم اولا برای چه این افتراءه؟ ما کسی از علمای شیعه نداریم که عایشه را تکفیر کنند و لعن کنند. و اضافه مگر حضرت نوح و حضرت لوط مؤمن نبودن؟ که قرآن میگه و ضرب الله للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط تا فخانتاهما و قیل ادخل النار مع الداخلین. اینه که من گفتم این عصبانی شد، اینا با اینکه خیلی آدمه چاقی هم بود، خلاصه پاسو به استطاعت تا پرش نثار ما کرد و اونم رفت بیرون. این ترفند عجیبی دارن اینها. آخر سر که میرسن به بنبست به قول حرفشون و شعارشون انت مشرک انت مشرک جلسه رو ترک میکنن. این خیلی عجیبه ها، این رو من به کرات دیدم. این رو من بعد اینا که رفتن که هفتش نفر از این جوانها دوره بر ما بودن من شروع کردم یه ده دقیقه صحبت کردن که آقا افتراهایش که الان در طول این 780 سال دارم به شیعه میبندن و هیچ گونه مدرکی هم ندارن. این آقایان که این همه افترا میبندن یک مورد کتب شیعه رو نخوندن، این افتراها رو دارم به شیعه میبندن. و جالب تر از این، من شب نیمه رمضان بود با شیخ محمد جمیل زینو که قبلا عرض کردم از مفتیان تراز اول سعودی هم دارالحدیث هم از مدرسین تراز اول اونجا عزیزم حدود نزدیک بیش از 70 تا تعلیق داره. با ایشون که ما بحث می کردیم اونجا همین بحث پیش آمد. گفتن آقا شماها برای شما از کنم با توسلتون شرک خودتون رو ثابت می کنیم. بعد من گفتم که شیخ کتابی هم که برای من فرستاده بودی یک کتاب مستقلی داره در رابطه با توسل ایشون نوشته، حالا من دارم خودم اینجا آوردم با خودم. لما اونجا شما اولا آمدید به این روایت صحیح بخاری استناد کرده اید که کننا نتوسل به نبی جنا. بله؟ نه اینا کننا نتوسل الیک، اللهم اینا کننا نتوسل الیک به نبی جنا فتوفینا و اینا نتوسل الیک به ام نبی جنا. خبتم اولا برای اینکه کننا نتوسل به رسول الله، این مطلق اطلاق داره، اطلاق روایت حیات و نماد رو میگیره، ما قرینه بر تقیید نداریم. خب آدم ملایی هم بودن به قولتون بحث علمی هم آدم بکنه میفهمه چیه. خب ما هیچ قرینه بر تقیید نداریم، کننا نتوسل هم حیات رو میگیرد هم بعد از حیات رو میگیرد. خب نه، ما بعد از نماد، بعد از فوت رسول الله هیچ دلیلی نداریم که اصحاب به پیغمبر توسل کرده باشند. چون دلیل ما نداریم، این قرینه است بر این که این قضیه نبوده، و اگر جایز بود یکی از اصحاب بعد از پیغمبر به پیغمبر متوسل می شدن. و یکی از دانشجویان که نشسته بود روبروی من گفت حتی ما یک روایت نداریم که یک کسی آمده باشه گفته باشه یا رسول الله بعد از رحلت پیغمبر. گفتم شیخنا اتفاقا ما یک روایتی داریم در کتابهای روایی اهل سنت متعدد نقل شده که داره اصحاب الناس تحت فی زمن عمر رضی الله عنه رو به عبارت ایشون، فجاء رجل الى قبر النبی فقال یا رسول الله حلک الناس استسل امته. این شما چی میگید؟ جاء رجل الى قبر النبی فقال یا رسول الله. این روایت را هم من عادت شمتون از اون روایت های ناب هست، این رو برای آزاد صبحانی هم عرض کردن کنم دین بر نخوردن، این از درکت کامپیوتر ما پیدا کردیم و خود علامه عسکری هم بحث توسل را آورده، من دیدم این روایت را برخورد نکردن، بعضی هم برخورد کردن. یک نکته من عرض می کنم، به این نکته کسی توجه نداشته، این روایت رو تاریخ دمشق جلد 44 صفحه 346 داره، تاریخ دمشق سرود 80 جلد مال ابن عساکر، ابن حجر جلد 44 صفحه 346 این طوری که باشه کاملا تو بومبست قرار میگیرن. و ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه جلد 6 216 داره این روایت رو. ابن ابی شیبه در کتاب المصنف، اگر اشتباه نکنم ابن ابی شیبه استاد بخاری، استاد صحیح بخاری، جلد 7 صفحه المصنف، جلد 7 صفحه 482، کنز الامال متقی هندی جلد 8 صفحه 431. این عبارت شب این بود، جاء رجل من الاصحاب الى قبر النبی فقال یا رسول الله، یعنی دو تا محور، جاء الى قبر النبی و قال یا رسول الله، که اینها مجیء الى قبر النبی را حرام میدانند و ندا کردن پیغمبر را بیا رسول الله شرک می دانند. حلک الناس استسکل امتک. شربت جریان روایت طولانی، فعطاه رسول الله فی المنام قال ائت عمر فقره من السلام و اخبر و انهم مسکون. روایت طولانی من زیر روایت کار نداری، با این دو تا جمله هست، جاء رجل الى قبر النبي فقال يا رسول الله استسكل حلك الناس استسكل امتك. اینی که من گفتم شیخ خوب این روایت ضعیفه، یعنی بدون هیچی، یعنی همینطوری رو به هوا، آقا روایت ضعیفه. در یکی از حرفه های اینها، حالا روایت رو بررسی کرده باشه نکرده باشه، آقا روایت ضعیفه. حالا اگر یک کسی کار سندی کرده باشه، فردان مسلط باشه، میتونه به جنگشون بیاد، نیاد بگید مسئله تمامه. من گفتم اتفاقا شیخ ابن حجر این روایت رو در فتح الباری که شرح صحیح البخاری آورده و ابن کثیر سنی وهابی در کتاب البدایه و النهایه آورده و میگه روایت صحیحه، چون اینا هم ابن حجر رو قبول دارن که معاصر با ابن تیمیه بود، رنگ روی وهابیت داره، و هم ابن کثیر رو قبول دارن. ابن کثیر گفتن از قدم تا قرنش وهابیه. گفتن اتفاقا در این دو کتاب آمده، هر دو گفتن روایت صحیحه. این دیگه همینطوری مان خب فتح الباری رو برای من بیاری. سر این دانشگاه پریدن فتح الباری رو آوردن، یکی پرید البدایه رو آورد. البته اینم من خدمت عزیزان عرض کرده باشم که یک اشتباهی که من اون شب داشتم اونجا، این اشتباه تکرار نشه برای رفاه. اولا برای اینکه من معمولا هر کجا میدم کامپیوتر با خودم میبرم، یعنی حداقل 5-6 هزار جلد کتاب همیشه اینجا آماده است از شیعه و سنی، و خیلی راحت میشه هر مطلبی که میگه آقا نیست، آقا این کتاب. و اضافه این کتاب ها چاپ‌هاش مختلفه. من صفحه‌ای که از فتح الباری تو کاغذ یادداشت کرده بودم و از البدایه به من داد، گفت پیدا کن من بده. صفحه‌ای که من یادداشت کرده بودم با صفحه این تفاوت داشت، یعنی من از چاپ بیروت گرفته بودم، اینها چاپ مصر داشتن، من چاپ جدید محقق بود که ما داشتیم، اینها نه چاپ قبلی بود. کلبت من گشتم یه مقدار فرصتم نبود، یه ساعت دو بعد از شب بود. تا من بهشون گفتم که شیخ این رو من فردا کامپیوتر رو من میارم اینجا، بابشن برات میارم، بعد از اینم آقایان دقت کنن اگر جلد و صفحه می نویسید بابشن بیارید. بعد از من وقتی رفتم هتل سریع این فتح الباری رو پیدا کردم، بابشم نوشتم. این آقایان داشته باشن، اصلا اینی که من عرض میکنم شاید از 100 مورد 90 مورد سفر بلا هستیم برای شماها. فتح الباری جلد دوم صفحه 412 باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا فهتو. نه اگر اینه بگیم ما قسم جواب داریم، چون اینها معتقدن اصحاب پیغمبر کلهم عدول و هیچ گونه گناهی برای اینها نوشته نمی‌شود. اینه حواسمون هست در این زمینه همچه اعتراضی بکنن بحث بحث اصحابه، جا عرض رون الى قبل نبی و در زمان حیات عمر، یعنی مشخصه که اینها یک سیره‌ای بوده. این رو فتح الباری در این باب داره، ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه جلد هفتم صفحه 105 واقعه سال 18 هجری. چون ابن حجر البدایه بر مبنای سال هجری جلو میره، سال اول هجری، دوم هجری، 15 هجری که اتفاق افتاد، در قضایایی که سال 18 هجری اتفاق افتاده بود این قضیه رو نقل کرده. فهرست هم که شما نگاه کنید میگه واقعه ساعت 18، 17، 19، 20. این رو البته چون شیخ قبلا ما بحث های علمی حدود یک ساعتی که ما اول رفتیم منزل این چیز، شیخ جمیل زینو از من سوال کرد که شما در ایران چه کار میکنید؟ گفتیم تدریس داریم در حوزه و دانشگاه. گفت چه تعلیفی دارید؟ گفتم فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب. بعد گفتم که یکی از تعلیفاتی که ما داریم سماع المقال فی علم الرجال در دو جلد در 1500 صفحه. این کتاباش هر چه هست 100 صفحه بیشتر نیست، یعنی شاید مجموع 70 کتابش رو بیاره به اندازه موضوع امام جواد و سماع المقال ما نمیشه. خدا فلان کتاب فلان کتاب. این کتاب خوشش آمد، بعد یکی از تعلیفاتش رو داد به من، یک اشعاری بود. خب این اشعار رو بخوان برای این آقایان شرح بده. این اشعار عربی رو من خواندم، حدود نزدیک 24 بیتم بود، برای آقایان شرح دادم. بعد یه مقداری خیلی خوشش آمد، بعد از من چند تا سوالی کرد که چرا در ایاک نعبد و ایاک نستعین مفعول بر فعل مقدم شده. گفتم تقدیم المفعول علی الفعل یدل علی الحصر. این دستش زد محکم به زانوی من، شروع بارک الله بارک الله بارک الله. ولی استشهاد از این طور سوالات کرد که یه مقداری احساس کرد که ما داخل گودی. این طوری نیست که مثلا از مسائل بی خبریم ما. بعد شروع کردیم به صحبت کردن، وقتی گفتم این رو من دیدم تکذیب نکرد، گفت قبول دارم این چاپ ها مختلفه، چاپی که نزد شما هست از فتح الباری با چاپ من تفاوت داره. چیزی بین که شما دروح عوام و ناسشون نه ما که یه مدار پایین هستن شما کن به اعتراف کردن و پشت دادن و جسارت کردن، ولی اونایی که اینگاری فرهنگی هستن و فاضل هستن در این طور موارد خیلی معقول برخورد میکنن. پس بحث پنجم بحث توسل هست. چیو؟ اونها برای شما کنم در رابطه با وبزقو الیه الوسیله، وسیله را اینا چند تا معنا کردن. خود همین آقای زیمان در کتاب توسلش دارد، از توسل الالله اما بالعباده اما بالعمل صالح. نمیدونم این چیزا را همه رو حتی اون قضیه اون سنقلی که تو غار دیر کرده بودند و در غار بسته شده بود و غیره، اینها را به عنوان مکروه الامر میارن، وسیله ها را به اون شکل میبرن. مسئله ششم مسئله شفاعت که این هم از بزرگترین حرفی اهل سنت هست. برای شما از کنم وهابی ها هست. مسئله هفتم مسئله زیارت قبور هست که این رو نهی می کنن، استغاثه به قبور، تبرک به قبور، زیارت زنان به قبور رو حرام می دانن، که اصلا اجازه نمی دن یک زنی وارد قبرستان بشه. اصلاف اندل قبور رو حرام می دانن، بنای قبور را حرام می دانن. ولذا اینها وقتی وهابی ها مسلط شدن در عربستان، اول کاری که کردن حمله کردن قبرستان بقی. خب قبرستان بقی قبلا تشکیلاتی و گنبدی و بارگاهی بوده که در همین کتاب این از آیین وهابیت در صفحه اولش آمده، گنبد بارگاه بقی را قبل از خرابش کاملا به تصویر کشیده که قبل از خرابی قبرستان بقیع ائمه علیهم السلام دارای گنبدی و بارگاهی و تشکیلاتی بوده. بعد در صفحه آخرم که بقیع بعد از خرابی را که یک ویرانه مبدل کردن اینا به تصویر کشیده. خب ایکاس این تصویرها تصویرهای رنگی بود، خیلی روشن‌تر بود. بله. و یا حمله کردن به کربلا، خب این رو مستحضرم که حتی بعضی دارن تا 30,000 نفر رو قتل عام کردن، حرم امام حسین رو ویران کردن، هر چه در خزانه بود همه رو غارت کردن و بردن. حتی اینا تصمیم داشتن که خود حرم پیغمبر رو سوزان بذاره پیغمبر و گنبد رو بردارن، با یک اعتراض عمومی مسلمین از سراسر عالم مواجه شدن و لذا نتونستن. بحث هشتم که دوستان باید روش کار کنن و خیلی مخصوصا وهابی ها در این زمینه، بله یک کتابی من آوردم این رو آقایان اگر از این کتاب های ساندویجیه و کتاب خیلی خوبیه، کتاب رواقد الایمان فی عقائد الاسلام، رواقد الایمان فی عقائد الاسلام، مال برادر از اون جناب آقای طبسی هست، نزدیک دل طبسی. ایشون هم واقعا آدم موفقی از اساتید موفق حوزه هست و ایشون در این کتاب رو چندین دوره در خود قوم، در بیروت، در کشورهای غیر ایرانی تدریس کردن. این اصاره تدریس چندین ساله ایشون هست. بحث بنای قبور و غیره بحثا کلام کردم، توسل، شفاعت، زیارت قبور، استغاثه به قبور، تبرک به قبور، خوب آورده برای هر کدام نمونه از کتابهای اهل سنت ذکر کرده. کتاب خوبیه، یعنی این بازم از اون کتابهاییست که اولویت ضروری برای رفقا داره تهیه این کتاب. البته متاسفانه این کتاب در سیدی های معجم فقهی و معجم عقائدی نیست. نه اصلا الان هم این آقایان به شیعه اعتراض میشما اصلا بحث چیزی من دارم بحث تقیه هست. اینها میگیم آقا تخریب قبر پیغمبر چه صورت داره، واجب میدانید یا نه؟ میگم بله. چرا تخریب نمی کنید؟ میگرسیم نه اصلا به طور کلی هر گونه بنا رو اینا اصلا شما همه تاریخ وهابیت رو شما ملاحظه بکنید. یک کتابی اخیراً یکی از این دوستان ما نوشت، آقای رضوی، همین صاحب کتاب برای شما عرض کنم مع رجال الفکر فی القاهره، ایشون 10-12 سال قاهره بود و واقعا مرد بزرگواری، کتابی نوشت به نام جنایات الوهابیه، کتاب 700-800 صفحه ای هم هست، نمیدونم پیدا بشه یا نه، یک دورم چاپ شد. اونا هم اعتراض کردن به حکومت اسلامی ایران که چرا همچه کتاب شما در ایران چاپ کردید. بله اونجا مفصل این قضایا رو بحث کرده و همش هم کوشش کرده تصویر داشته باشه، یعنی یک کتاب جنایات وهابیت مصور هست. بله بحث هشتون بحث تحریف قرآن هست که اینا معتقد هستن که شیعه معتقد هست این قرآن محرف هست، این قرآن قرآن واقعی نیست. اگر پیش شما مثلا قرآن میخوانن یا قرآن چاپ میکنن از باب تقیه هست. در این زمینه هم کتاب زیاد نوشته شده و من به ذهنم میرسه بهترین کتابی که نوشته شده در این زمینه و هنوز تو زیر چاپش و تو همین هفته یا بیرون، کتاب برادر عزیزمون جناب دکتر نصار زادگان هست، سیانت کتاب عن تحریف، ظاهرا همچی اسمی باشه. ما فایلش از اینترنت گرفتیم، این قبل بیاد بیرون ما تمام مطالب کتاب تو اینترنت هم هست. برای شما عرض کنم سیانت کتاب عن تحریف اگر اشتباه نکنم، این رو برای شما عرض کنم، از اینترنت هم واقعاً بزنن کاملا کلیه فایل های کتاب هست. این در حقیقت یک پاسخی هست بر دکتر قفاری که قدیمی‌ترین شبه افکن‌های وهابیت است. یک کتابی هم داره آقای میلانی حفظه الله تعالی، اونم ظاهرا سیانت القرآن عن التحریف، نه سیانت الکتاب، سیانت القرآن عن التحریف، چاپ جدیدش، کتاب خوبیه. یک کتابی داره آقای رسول جعفریا، کتاب خیلی خوبیه، خفضوم از تحریف القرآن، این خوبه. از ما خودمونم روز 17 ربیع از رادیو معارف حدود 20 دقیقه در رابطه با تحریف قرآن من صحبت کردم، یعنی اصاره آنچه که انسان باید در پاسخ به اونها بگی من اونجا آوردم. مثلا نوارش میتونم از رادیو معارف بگیرم یا ما خودمونم نوارش دارم. من در دو محور، یکی این که علمای ما 90-95% معتقد به عدم تحریف قرآن هستن و اگر برای شما عرض کنم مرحوم تبرسی، مرحوم حاجی نوری رضوان الله علیه در کتاب فصل الختام که به حق خدا روحشون رو شاد کنه، دیگه این کتاب رو خیلی ها من همون روز چیزم اونجا بحث کردم مفصل، گفتم مثلا افرادی که عدد در زمان خود ایشون برای شما مرحوم صدر بلاغه و دیگران کتاب نوشتن، من این کتاب رو رد کردم. بخواد بزرگ تهرانی در ازدر یک دفاعی داره که میگه من استادم، میگه من قرضم از تعلیف این کتاب این نبود که ثابت کنم قرآن محرفه، بازم ثابت کنم تحریفی که در کتاب تورات و انجیل هست در قرآن نیست، این رو خواستم بیارم و در کنارش وارد یکیشون 12-13 فصل داره، یک فصلش بحث تحریف قرآن هست. بعد در اینجا میگه تحریف به معنای این که یک سری مطالبی بوده در زمان ائمه علیهم السلام، در زمان حضرت امیر و رسول الله در رابطه با قرآن اینها رو برداشتن برای شما کنم از قرآن حذف کردن. ولذا هرگی که مرحوم شاهرخ تهرانی دارد و یک کتابی برای شما کنم یکی از علما در همون عهد بر رد کتاب فصل الخطاب نوشت و خود مرحوم مرزای نوری اعلام کرد من راضی نیستم هر کس کتاب فصل الخطاب منو میخواند اینه نخواند. من راضی نیستم فصل الخطاب بدون این رد خوانده شود. ولذا الان من تو این زمینه الان به قول چیز ندارم اسم کتاب الان دقیقا تو ذهنم نیست. حالا من اون ورقه رو شاید من بدم خدمت آقایان سه چهار صفحه که من همون 17 ربیع امسال رو روی معارف درس کردم این رو که بحث خیلی جنجوری هم هست و اضافه اگر بنا تحریف کردن به قول عیب هست کتاب های خود اهل سنت درباره تحریف قرآن دارن. حتی یکی از علمای بزرگ الازهر کتابی در رابطه با تحریف قرآن نوشته و مطالب زیاد خود درالمنصور سیوطی صوفی در درالمنصور از خود آقای عمر بن الخطاب نقل می کند که قرآن اون زمانی که نازل شد 1,000,000 حرف بوده. خب این 1,000,000 حرف زمان حضرت بن اصول ثقفی حفاظ را جمع کردن کلمات قرآن رو شمردن مجموع حروفات قرآن 327,000 تا شد. بالاترین آماری که دادن 327,000. یعنی اگر حرف عمر بن الخطاب درست باشه 2/3 قرآن حذف شده. چطور بقول با اوکت تجر و با ایلا تجون خار رو در چشم دیگران میبینی ولی جوالدوز در چشم خود نمیبینی. اگر بناست اعتقاد به تحریف خلاف بالاترین معتقد به تحریف آقای عمر بن الخطابه. باز خود عمر بن الخطاب داره، درالمنصور سیوطی داره، همه دارن آقایان، اسکان سیوطی داره، اسکان سیوطی هر نه درالمنصور که ایشان میگه همین سوره براءتی که شما میخوانید سوره انعام که میخوانید 70 آیه دارد مشابه بقره بود که 260 آیه دارد. یعنی در حقیقت 2/3 سوره انعام حذف شده. خود آقای عمر بن الخطاب دارد اگر من مذمت نمی کردن آیات رجمی که فردم و شیخ و شیخه این رو من می آوردم ولی می ترسن بگن که عمر آمد برای شما اصلا به قرآنی که در میان مسلمین هست ما دست ببره. چون روایاتی که خود اونها دارن اصلا خود آلوسی در همون مقدمی تفسیر روح المعانی روایات دال بر تحریف رو میاره میگه آقا روایات دال بر تحریف ما لا یخطا. ولی در این زمینه بهترین جواب ها نما بفرمایید خود علمای شما، تفسیر آلوسی شما، اتقان سیوطی شما، اینا رو شما بل جواب بدید. هر جوابی که شما از حدیث آقای عمر بن الخطاب دادید ما هم همون جواب را از مرحوم نوری از فصل خطاب خواهیم داشت.